الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أحدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما واقع می شود در تنبیه 11. موضوع تنبیه 11 استصحاب مجهول التاریخ است. استصحاب مجهول التاریخ. خب حالا اولا صادق الکفای رضوان الله تعالی علیه یک مقدمه ای را بیان می فرماید، بعد از آن مقدمه وارد اصل مسئله می شود و آن مقدمه این است که می فرماید اگر ما در باب استصحاب شک در اصل وجود شیء داشته باشیم، نمی دانیم آیا شیئی موجود شده است یا این که موجود نشده است، در این صورت قطعا استصحاب عدم حدوث جاری می شود. نمی دانیم آیا فرض بفرمایید حدث از من صادر شده است یا صادر نشده است، در اصل حدوث شک داریم. در اینجا شکی نیست که استصحاب عدم الحدوث جاری می شود. میگم من قبلا محدث نبودم، الان شک می کنم آیا حدث از من صادر شده یا صادر نشده است، در اینجا میام چکار می کنم؟ استصحاب می کنم عدمش. این استصحاب عدمی مال اونجایی است که در اصل وجود و در اصل حدوث شک داشته باشید. حالا اهم از این که حکم باشد یا موضوع باشد فرق نمی کنه، در اصل حدوث حکم شک داریم، استصحاب عدم حدوث حکم می کنه. در اصل حدوث موضوعی شک داریم، استصحاب عدم حدوث الموضوع می کنیم. این محل بحث نیست و این تنبیه 11 مال این نیست. اما اگر ما یقین داریم که یک شیئی حادث شده است، در حدوثش شک نداریم، یقین داریم که یک شیئی حادث شده است ولیکن نمی دانیم در زمان متقدم بوده است یا در زمان متأخر بوده، یعنی در اصل حدوث شک نداریم، در تقدم و تأخر شک داریم، حدوثش برای ما قطعیست، یقیناً چنین چیزی حادث شده است ولیکن نمی دانیم آیا در زمان متقدم حادث شده است یا در زمان متأخر حادث شده است. مثلا من می دانم که من وضوع گرفتم، این رو یقین دارم که وضوع گرفتم، ولی نمی دانم ساعت 7 صبح وضوع گرفتم یا ساعت 8 صبح وضو گرفته، این را الان بهش میگن چی؟ شک در تقدم و تأخر، نه شک در اصل حدوث. این تنبیه 11 برای همین شک در تقدم و تأخر منعقد شده است که وظیفه مکلف و شاک در چنین صورتی چه میشه، من چه باید بکنم. اگر شک کردیم در تقدم و تأخر، شاک در چنین فرضی چه وظیفه ای داره و چه کاری باید انجام بده؟ پس عنایت فرمودید شک دو جور می شود، یک وقت شک در اصل حدوث است، یک وقت شک در تقدم و تأخر است. در اصل حدوث اگر شک کردیم هیچ مشکلی ندارد، اونجا استصحاب عدمی جاری می شود، ولکن الکلام کل الکلام اونجایی که ما شک در تقدم و تأخر داشته باشیم. میگن مجهول تاریخ، یعنی زمانش مجهول است، میدونیم که قطعاً چنین چیزی حادث شده است، در اصل حدوثش شک نداریم، اما در تقدم و تأخر شک داریم. این تنبیه 11 که تنبیه دقیق و نسبتاً طولانی هم هست و بسیار بسیار دقیق هست که قبلاً هم خدمت عزیزان تذکر دادیم، این تنبیه منعقد شده برای حل این مسئله. که این شک در تقدم و تأخر را میخواهیم حل کنیم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در اینجا میفرماید شک در تقدم و تأخر ابتدا به دو صورت تقسیم میشود، البته در نهایت 12 صورت پیدا میکنیم ها، فعلا داریم تقسیم کلی را بیان میکنیم. شک در تقدم و تأخر ابتدا به دو صورت تقسیم میشود، از صورت الاولا. صورت اولا این که تقدم و تأخر نسبت به عمود زمان باشه، تقدم و تأخر نسبت به عمود زمان باشه، مثل همین مثالی که براتون زدم. فرض کنید من میدانم که وضو گرفتم، اما نمیدانم در ساعت 8 یا در ساعت 7. یعنی وضو تقدم و تأخرش با چی سنجیده میشه؟ با عمود زمان، یعنی زمان جلوتر یا زمان عقبتر. این صورت اولا. و اما صورت ثانیه، اونجایی که شک در تقدم و تأخر نسبت به یک حادث دیگری باشه، یعنی یه حادثی تحقق پیدا کرده، یه حادث دیگری هم تحقق پیدا کرده، نمیدانیم کدام جلوتره و کدام عقبتره. مثلا من باب مثال زیاد اتفاق میفته، در رساله ها هم نوشتم، میدانم که من قطعا وضو گرفتم و میدانم که قطعا حدثی هم از من صادر شده. حالا وضو تقدمی برای حدث داشته است، خب دیگه من الان وضو ندارم، یا حدث تقدمی برای وضو داشته باشه که من الان وضو دارم. این الان میگن چی؟ تقدم و تأخر یک حادث نسبت به حادثه. اینجا به زمان اصلا کار نداریم، به ساعت 7 و 8 صبح اصلا کار نداریم، اینجا تقدم و تأخر دو حادث با یک دیگر سنجش میشه. تقدم الوضوء به نسبت الی الحدث، او تأخر الوضوء به نسبت الی الحدث. توجه فرمودید؟ پس تکرار میکنه، صورت اولا اونجایی بود که شک در تقدم و تأخر با چی سنجش میشود؟ با عمود زمان. صورت ثانیه کجا؟ اونجایی که تقدم و تأخر بالاضافت الی حادث آخر، با یک حادث دیگری میسنجیم در تقدم و تأخر، اصلا به زمان کاری نداره. پس بنابراین مسئله چند صورت پیدا کرد؟ فعلا دو صورت پیدا کرد. بریم سراغ صورت اولا. صورت اولا اونجایی بود که شک داریم در تقدم و تأخر یک حادثی نسبت به عمود زمان. مثالش، میدانم که من وضو گرفتم امروز، میدانم که من وضو گرفتم قطعا، نمیدانم ساعت 7 وضو گرفتم یا این که ساعت چی؟ 8 وضو گرفتم. در اینجا آیا استصحاب جاری میشود یا استصحاب جاری نمیشه؟ صاحب الکفایه میفرماید در اینجا استصحاب عدمی جاری میشه. خوب دقت کن، نمیدانم آیا ساعت 7 وضو گرفتم یا ساعت 8. میگم اصالت عدم تحقق الوضوء الی ساعت چند؟ الی ساعت 8. اصالت عدم تحقق طهارت، اصالت عدم تحقق الوضوء، چون ساعت 7 شک دارم آیا من ساعت 7 وضو گرفتم یا وضو نگرفتم. میگم قطعا قبل از ساعت 7 که من وضو نگرفته بودم. حالا نمیدانم ساعت 7 وضو گرفتم یا وضو، اصالت عدم جاری میشه دیگه. اصالت عدم تحقق الوضوء استصحاب کن، استصحاب کن، استصحاب کن، تا چه؟ تا اون موقعی که یقین پیدا کنی که چیکار کردی؟ وضو گرفتی. اینو میگن اصالت عدم تقدم یا اصالت عدم تحقق الوضوء فی زمان المتقدم. اصالت عدم تقدم جاری میشود، اصل عدم تقدم وضوء هست، یعنی وضوء در ساعت 7 محقق شده یا نشده؟
شده.
پس بناهن الهازا این استصحاب اشکالی نداره. خب حالا کلام در این از خوب دقت کنید، کلام در این است که اگر ما این اصل را جاری کردیم، اصالت عدم تقدم الوضوء، توجه کرد، آیا به وسیله این اصل میتوانیم تأخر وضوء را ثابت کنیم از ساعت 8؟ بگیم حالا که وضوع تقدم بر ساعت 8 نداشته است، پس بنابراین چی پیدا می کند؟ تأخر پیدا می کند. گفتیم شک داریم دیگه، آیا ساعت 7 بوده یا ساعت 8. استصحاب می کنیم عدم تقدم را تا کجا؟ تا رأس ساعت 8. از اونجا استصحاب می کنیم میام تا ساعت 8. این استصحاب قبل از ساعت 8 چه استصحابیه؟ وجودیه یا عدمیه؟
عدمیه.
عدم تقدم بر ساعت 8، آیا به وسیله این عدم تقدم تأخر رو میتونیم ثابت کنیم؟ نه. یعنی بگیم پس بنابراین حالا که تقدم نداشته از پس تأخر داشت. صاحب کفایه میفرماید نه خیر، آثار تأخر مترتب نمیشود. چرا؟ چون اصل مثبت میشه، این لازمه عقلیه. یعنی اگر یه چیزی تقدم نداشت، پس بنابراین چی دارد؟ تأخر دارد. این پس که در اینجا میگوییم سبب اصل مثبت میشه. پس اصالت عدم تقدم اینو داشته باشید، تو فقه تو کتابهای سطح بالا این عبارت رو میگن، میگن اصالت عدم تقدم تأخر را اثبات نمیکنه. این صرفش همینه. چرا؟ چون اصالت عدم تقدم یه اصل عدمی است. این اصل عدمی نمیتواند یه امر وجودی را ثابت کند که تأخر بشه. چرا؟ چون در اینجا لازمه عقلی می شود. وقتی که لازمه عقلی شد، اصل ما اصل بگید با من اصل مثبت می شود. فعلا قابل اساس، با اصالت عدم تقدم تأخر ثابت، تأخر ثابت نمی شود. توجه فرمودید. اللهم الا ان یقام، می فرماید مگر کسی اینطور بگه، قبلا این قبل از تعطیلات این رو خوندید، مگر اینکه کسی اینطور بگوید که درست است که اصالت عدم تقدم نسبت به تأخر اصل مثبت می شود و لازمه عقلی می شود، ولیکن ما در بحث اصل مثبت دو جا را استثناء کردیم. یکی اونجایی که واسطه واسطه خفی باشد، یعنی بگونه ای باشد که عرف بین واسطه و ذل واسطه توجه هم متوجه به این واسطه اصلا نمیشه. اون جایی که واسطه واسطه یه چی باشد؟ خفی باشد. نوع دوم که استثناء کردیم در بحث اصل مثبت، اون جایی که واسطه واسطه یه جلی و واضح باشد، به گونه ای که عرف تفکیکی بین این لازم و ملزوم اصلا قائل نشد. در این دو صورت قبلا گفتیم دیگه، قبل از تعطیلات گفتیم دیگه، گفتیم اصل مثبت حجت نیست الا در دو مورد. یکی اونجایی که واسطه خیلی خفی باشد که عرف اصلا متوجه واسطه نشود. یکی اونجایی که واسطه به حدی جلی و واضح باشد، بیان بالمعنى الاخص باشد، که عرف بین لازم و ملزوم به هیچ وجه قائل به تفکیک نباشد. این دو جا را استثنا کردیم دیگه. صاحب کفایه میفرماید ما گفتیم این اصل اصل مثبته که با اصالت عدم تأخر چی را ثابت کنیم؟ تأخر را. با اصالت عدم تقدم تأخر را ثابت کنیم، اصل مثبت میشه. اللهم الا ان یقال، مگر کسی بیاد بگه آقا این تأخر از همون موارد تبصره اصل مثبته، یعنی یا واسطه را در اینجا واسطه خفی بگیریم یا واسطه را واسطه جلی بگیریم. بگیم آه این تأخر نسبت به عدم تقدم این حالت را داره. اگر تقدم ندارد، بگید اگر تقدم ندارد پس تأخر. این تأخر نسبت به عدم تقدم یا واسطه اش واسطه خیلی خفیست که اصلا عرف متوجه، یا واسطه اش بسیار بسیار جلیست که عرف در این گونه موارد قائل به تفکیک بین لازم و ملزوم نمیشه. و چون روایات استصحاب را هم گفتیم باید هم کنیم بر متفاهم عرفی، عرف در اینجا این موارد را میپذیرد. وقتی که این موارد را میپذیرد، پس بگیم تأخر را میتوانیم، بگیم تأخر را میتوانیم با اصالت عدم تقدم ثابتش بکنیم. با اصالت عدم تقدم چی را ثابت بکنیم؟ تأخر را ثابت بکنیم. خب پس بنابراین برگردیم به اصل مسئله. کلام ما در اونجایی بود که حادثی را میدانیم قطعا واقع شده، نمیدانیم در عمود زمان تقدم داشته است یا تأخر. صاحب کفایه فرمود اصالت عدم تقدم جاری میشود. با این اصالت عدم تقدم ابتداعا فرمود تأخر ثابت نمیشود، چون اصل ما اصل مثبته. بعد استثناء فرمود اللهم الا ان یقال، این از اون موارد اصل مثبتی است که جریان استصحاب در اینجا مشکلی نداره، چون یا واسطه خیلی خفیف یا واسطه خیلی جلی میشه. حالا کلام عنایت بفرمایید، تتمه کلام صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید آیا، سوال را دقت کنید، آیا با اصالت عدم تقدم میتوانیم حدوث این حادث را در زمان دوم ثابتش بکنیم؟ آیا با اصالت عدم تقدم، مثلا من فرض کنید تو مثالی که براتون زدیم، اصل این است که من ساعت 7 وضو نگرفتم، اصالت عدم، آیا می توانیم با این اصالت عدم تقدم چی را ثابت کنیم؟ حدوث وضو را در ساعت 8 ثابت کنیم. آیا این حدوث ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ صاحب کفایه می فرماید نه خیر، ثابت نمی شود. چرا ثابت نمی شود؟ می فرماید به خاطر اینکه اصل ما اصل مثبت می شود. این اصل در ما نحنفی اصل مثبت میشه که ما بگوییم وضو در ساعت 7 حادث نشد، پس در کجا ثابت شد؟ در ساعت 8 ثابت شده. به خاطر اینکه اگر بخواهیم قائل بشویم به حدوث وضو در زمان دوم، این حدوث در زمان دوم لازمه عقلی عدم حدوث در زمان اوله، چون بالاخره این وضو یا در زمان اول بوده یا در زمان دوم. اگر در زمان اول حادث نشد، عقل میگوید، عقل میگوید در زمان دوم خب لازمش اینه دیگه، چون ما علم اجمالی داریم یا ساعت 7 یا ساعت 8. خب اگر ساعت 7 نبود، عقل میگه پس بنابراین ساعت 8 دیگه. خب این لازم الان لازمه عرفیه یا لازمه عقلیه؟ عقلی. عقلی. پس ما نمیتوانیم با اصالت عدم الحدوث، با اصالت عدم تقدم چی را ثابت کنیم؟ حدوث در زمان دوم را ثابت کنیم. حدوث در زمان دوم ثابت نمی شود. چرا؟ چون حدوث در زمان دوم چی می شود؟ لازمه عقلی می شود. با صاحب کفایه می فرماید اللهم الا ان یقال، مگر این که در اینجا این مطلب گفته بشود. خوب دقت بفرمایید، برای اینکه این مطلب اللهم الا ان یقال روشن بشود، یه مقدمه ای را براتون عرض میکنم. درباره مفهوم حدوث آیون اختلاف کرده اند که این مفهوم حدوث آیا یک مفهوم بسیط است یا یک مفهوم مرکب است. مفهوم حدوث چیزی که حادث میشود، آیا مفهوم حدوث مفهوم بسیط است یا یک مفهوم مرکبه؟ بعضی ها گفتن آقا حدوث یک مفهوم بسیط است، یعنی وجود خاص، وجودی که در یه زمان خاصی تحقق پیدا کرده، اینو ما بهش میگیم حدوث. پس بناهن علا هازا حدوث میشود، بگید حدوث میشود یک مفهوم بسیط. الوجود فی زمان خاص، وجود در اون زمان خاص را اسمش را میذاریم چی؟ حدوث. ولیکن بعضی ها، که البته صاحب کفایه قبول نداره، بعضی ها فرمودن مفهوم حدوث مفهوم مرکب است. مرکب از چی؟ مرکب از عدم سابق و وجود لاحق. حادث به چیزی میگیم که قبلا نبوده است و بعد از عدم موجود شده است. پس مفهوم حدوث مفهوم بسیط نیست، الوجود فی زمان خاص نیست. مفهوم حدوث یک مفهومی است که مرکب است. مرکب از چی و چی؟ عدم سابق به علاوه وجود لاحق. حادث یعنی چیزی که مثلا فرض کنید دیروز نبوده و امروز حادث شده است، امروز به وجود آمده. پس بنا علی هذا مفهوم حدوث می شود مفهوم چی؟ مرکب. مرکب از چی و چی؟ عدم سابق و وجود لاحق. حالا که این روشن شد بیان فرمایش صاحب کفایه میفرماید ما گفتیم با اصالت عدم الحدوث به زمان الاول حدوث در زمان دوم ثابت نمیشه. این سخن در اونجا ایست که ما مفهوم حدوث را بسیط بدانیم طبق نظر خود صاحب کفایه. میفرماید ولیکن اگر مفهوم حدوث را مرکب بدانیم، مرکب از عدم ثابت بفرمایید و وجود، اینجا استصحاب جاری می شود، هیچ اصل مثبتی هم نمی شود. تکرار می کنم تا دلیلش را براتون بگیم. اگر مفهوم حدوث را مرکب بدانیم، مرکب از چی و چی؟ عدم ثابت به علاوه وجود لاهه. اگر این مرکب شد در اینجا استصحاب جاری می شود، حدوث در زمان دوم ثابت می شود. وقتی که این حدوث ثابت شد هیچ اصل مثبتی هم به وجود نمی آمد. خب چرا لمادا صاحب کفایه می فهم؟ به خاطر اینکه وقتی که ما حدوث را یه امر مرکب دانستیم، مرکب از چی و چی؟ عدم ثابت و وجود لاهه. پس موضوع ما می شود مرکب. وقتی که موضوع ما شد مرکب، موضوع مرکب را که همین حدوث باشد یک جزءش را با اصل ثابت میکنیم، یک جزء دیگرش را هم با وجدان ثابت میکنیم. چطور؟ مثلا فرض بفرمایید تو هم مثال خودمون فرض کنید که من نمیدانم آیا من ساعت 7 وضوء گرفتم یا وضوء من ساعت 8 بوده است، یا ساعت 7 وضوء گرفتم یا ساعت 8 وضوء گرفتم. خب ما آمدیم چیکار کردیم؟ ما آمدیم و گفتیم که حدوث وضوء عبارت است از عدم ثابت به علاوه وجود لاهه. موضوع ما شد مرکب ها، مرکب از عدم ثابت به علاوه وجود لاهه. گفتن در اینجا این موضوع مرکب یعنی حدوث وضوء، این موضوع مرکب یک جزءش با اصل ثابت می شود، یه جزءش هم با وجدان ثابت میشه. اینجا اصل مثبت نمیشه. چطور؟ وجود لاهه یعنی این که وضوع قطعا موجود شده، این که بل وجدانم، چون بل وجدانم میدانم که من بالاخره وضوع گرفتم، این وجود را وجدانم میدانم. و اما این که این وضوع عدم سابق داشته است، اینم با اصل دیگه، چون اصل میگوید در ساعت 7 تو وضوع نگرفته. خب پس وقتی که عدم سابق، بگید با من عدم سابق با چی ثابت شد؟ با اصل. وجود لاحقم که با چی ثابته؟ بسیار، چون من وجدانم وضوع که گرفتم قطعا، در وضوع گرفتنم که شک نداره. خب وقتی که اصل را با وجدان زمین کردیم، این موضوع مرکب که حدوث وضوع باشد چی میشود؟ ثابت میشه. اینجا اصله؟ بگید اصله؟ مثبت نمیشه. چرا؟ چون در موضوع مرکب یک جزء اش را با اصل ثابت کردیم، یه جزء دیگرش را هم با چی ثابت کردیم؟ وجدان. خب موضوع حاصل شد دیگه. اینجا اصلا ما از لازم عقلی استفاده نکردیم ها. خوب دقت کنید، اگر ما حدوث را مرکب گرفتیم، موضوع ما دو جزء پیدا میکنه. یه جزء اش را وجدانا احراز کردیم، بگید یه جزء دیگرش را هم چی؟ با اصل احراز کردیم. اما اگر موضوع بسیط بشود، ما با کمک لازم عقلی میخواهیم حدوث را ثابت کنیم. میگیم آقا حدوث در زمان اول نبود، پس بنابراین باید در زمان دوم باشه. فرق این دوتا مبنا اینه ها. اگر شما حدوث را بسیط گرفتید، حدوث را به واسطه یه تلازم عقلی میخواهید ثابت کنید، اصل شما میشه اصل مثبت. اما اگر حدوث را مرکب گرفتید، اصلا بس تلازم عقلی نیست، بحث این است که موضوع مرکب یه جزءش با اصل احراز شد، یه جزءش هم با چی؟ وجدان. خب تمام موضوع، موضوع تمام شد دیگه، چون مرکب بود در دو جزء اجرا ما احراز کردیم. پس بناهن الهازا تو موضوعات مرکب اصل مثبت درست، اصل مثبت درست نمیشه، چون یه جزءش را با اصل، یه جزءش را با وجدان. اما اگر ما موضوع را بسیط گرفتیم، گفتیم آقا وضوع حدوث عبارت است از وجود در این زمان خاص، خب وجود در زمان دوم را من چجوری میخوام ثابت کنم؟ بگید وجود در زمان دوم چجوری میخوام ثابت کنم؟ به کمک تلازم عقلی دیگه.
میگم این وضوع یا زمان اول بوده یا زمان دوم. حالا که زمان اول با اصل نشد، پس بنابراین در زمان چندم میشه؟ دوم میشه. این پس میشه لازم عقلی. بناء علی هذا صاحب کفایه میفرماید به واسطه اصالت عدم حدوث در زمان اول، حدوث در زمان دوم ثابت نمی شود، مگر این که ما مفهوم حدوث را چی بدانیم؟ مرکب بدانیم، مرکب از عدم ثابت و وجود لاهه. وقتی که مرکب شد، فرقش با اونجایی که بسیط شد چی میشه؟ اونجایی که بسیط است، حدوث در زمان دوم را به کمک لازم عقلی ثابتش میکنیم. اما اگر حدوث را مرکب گرفتیم، دو تا جزء پیدا میکنه. یه جزء اش را با اصل ثابت میکنیم، یه جزء اش را هم که با چی ثابت کردیم؟ اینجا اصلا پای عقل به میان نمیاد. عقل نمیاد از قاعده تلازم بخواهد کمک بگیره و حدوث را ثابت کند، نه، بلکه جزء اون محرزون بل اصل و جزء اون آخر محرزون بل وجدان. به زمیمت الاصل و الوجدان موضوع مرکب چی میشه؟ ثابت میشود. اصلا پای عقل اینجا به میان نمیاد. اصل است و در برابر اصلم چی میشود؟ وجدان. این دوتا با هم زمیمه میشه. اما اونجایی که حدوث را بسیط بدانیم، اونجا از چی کمک میگیریم؟ از عقل کمک میگیریم. میگیم اگر در زمان اول نبود، پس بنابراین باید در زمان این پس همون پس عقلی میشود، که این اصل ما را اصل مثبت میکنه. خب هادا تمام الکلام فی صورت الاولا. این صورت اولا نسبتا صورت راحتی است و تا اونجا که فعلا به حمد الله مشکل آنچنانی نداریم. انما الکلام کل الکلام، کمربندها رو باید محکم ببندید. سه چهار روز شاید هم بیشتر در همین صورت توجه فرمودید، ثانیه خواهیم بود که صورت مردفکنی است. ببینیم کی از توی این صورت زنده بیرون میاد و قشنگ تمام این مطالب را توجه فرمودید هضم میکنه و خوب اینها را حلاجی میکنه و مقصود صاحب کفایه را متوجه میشود، که انشاءالله همه شما همینطور خواهید بود. حالا این مقدار را تطبیق کنیم تا کم کم وارد صورت ثانیه بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحادی عشر تنبیه یازدهم. لا اشکال فی الاستصحاب فی ما کان شک فی اصل تحقق حکم ها موضوع. اشکالی نیست. سوال میخوام بکنم ازتون، دقت بفرمایید. اگر چه روز اوله، روز اولم بعد از حدود 17-18 روز تعطیلات، ذهن ها 0-0 است، مثل موتور ماشین میماند که سرده، هی باید گاز بدی تا گرم بشه تا بتواند راه بیفته. حالا ما روز اول هی داریم گاز میدهیم، یعنی کم میخوانیم، بیشتر سوال و جواب میکنیم که انشاءالله ذهن ها فعال بشه، بیاییم دوباره در باغ تحصیلات و در باغ توجه فرمودیم علم و آموزش انشاءالله. لا اشکال فی الاستصحاب، اشکالی نیست در استصحاب. در کجا؟ فی ما کان شک و فی اصل تحقق حکم. نمیدانیم حکم محقق شده یا محقق نشده، آو موضوعه، نمیدانیم موضوعی محقق شده یا محقق. اینجا که در اصل وجود شک داشته باشیم استصحاب میکنیم. خب سوال این است چه استصحابی میکنیم؟ استصحاب وجودی یا استصحاب عدمی؟ احسن، استصحاب عدمی. لا اشکال بزن استصحاب عدمی ها، نه استصحاب وجودی. چون در اصل وجود وقتی شک داریم، نمیدونیم حکمی حادث شده یا حادث نشده، استصحاب میکنیم چی را؟ عدم. پس این استصحاب میشه استصحاب عدمی. اینجا لا اشکال. تنبیه 11 هم به اینجا کاری ندارد. و اما اذا کان شک فی تقدمهی، یعنی تقدم حکم یا موضوع و تأخرهی بعد القطع به تحققهی و حدوثهی فی زمانه، بعد از آنی که یقین داریم یک چیزی حادث شده، در اصل وجودش شک نداریم، یقین دارم که من امروز وضو گرفتم، منتها نمیدانم 7 صبح وضو گرفتم یا 8 صبح وضو گرفتم، بعد القطع به تحققهی، این ضمیر تحققهی میخوره به حکم یا موضوع، منتها چون با او عطف کرده هما نمیگه، یعنی ضمیر را مفرد آورده، یا این یا اون. بعد القطع به تحققهی، یعنی به تحقق اون حکم یا موضوع، و حدوثهی فی زمان، که الان اینجا بفرمایید شک ما در حدوث است یا فقط دو متأخره. خود این دو صورت پیدا میکنه، یعنی شک در تقدم و تأخر دو صورت کلی، البته خیلی زیر شاخه هاش زیاده، میرسیم انشاءالله. فعلا دو تا صورت داره، فعلا تقسیم اولیه دوگانه تقدم و تأخر یک وقت نسبت به عمود زمان است، یک وقت تقدم و تأخر نسبت به یه حادثه دیگریست. عبارت رو دقت کنید، فَإِنْ لُوْهِزَ، لُوْهِزَ یعنی چی؟ تقدم و تأخر، ضمیر لُوْهِزَ میخوره اون تقدم و تأخر. فَإِنْ لُوْهِزَ اون تقدم و تأخر بِالْإِضَافَةِ الى اجزاء الزمان، عمود زمان. نمیدانیم آیا این حضور ساعت 7 بوده یا ساعت، الان تقدم و تأخر وضو با چی داره سنجش میشه؟ با زمان سنجش میشه. خب فَإِنْ لُوْهِزَ بِالْإِضَافَةِ الى اجزاء الزمان فَكَذَا، همچنین لا اشکال فِي اسْتِصْحَابِ عدم تحققهی، اشکالی نیست در استصحاب عدم تحققهی، ضمیرهی به اون حکم یا موضوع میخوره، در استصحاب عدم تحقق اون حکم یا اون موضوع فِي الزمان الاول، در زمان اول تحقق پیدا نکرده. و ترتیب آثاره، و مترتب میکنیم آثارهی یعنی آثار عدم تحقق در زمان اول، عدم تحقق در زمان اول هر اثری داره اون آثار را چیکار میکنیم؟ مترتب میکنیم. لا آثار و تأخرهی انها، مترتب نمیشود آثار تأخرهی یعنی تأخر اون حکم یا موضوع، انها یعنی عن زمان الاول، اثر تأخر مترتب نمی شود. چرا مترتب نمی شود؟ لکونهی یعنی لکون استصحاب به نسبت الیها یعنی آثار تأخر مثبتن، استصحاب عدم تقدم در زمان اول نمی تواند ثابت کنه تأخر در از زمان اول، تأخر را نمی تونه ثابت کنه. چرا؟ چون تأخر لازمه عقلی عدم تحقق در زمان اوله. عقل میگه اگر این وضو ساعت 7 نبوده پس بعد از ساعت 7 یعنی در ساعت 8 بوده. این پس که اینجا الان میگیم، بگید این تعبیر از چی میکنه؟ لازم عقلی، یعنی این تلازم عقلی رو، این فا در لغت عرب و پس در لغت فارسی میگیم زمان اول نبوده پس بعد از زمان اول بوده، یعنی تأخر از اون داشته است. این پس الان حالت چی میشه؟ عقلی میشه. عقلی که شد میشود چی؟ اصل مثبت. پس بنابراین با استصحاب عدم تقدم تأخر ثابت نمیشود الا مگر از اون تفسیره های اصل مثبت استفاده کنیم. در اصل مثبت دو تا تفسیره داشتیم دیگه، یکی اونجایی که واسطه خیلی خفی باشه، یکی اونجایی که واسطه خیلی جلی باشه. الا به دعوا خفاء الواسطه، مگر ادعا کنیم مخفی بودن واسطه، واسطه بین چی و چی؟ عدم تقدم و تأخر. بین عدم تقدم و تأخر اگر چی یه واسطه میخوره، اما این واسطه خیلی خفیه، عرف اصلا متوجه نمیشه. یا اینو بگیم او این او میخواد واسطه جلی را بگه، دقت کنیم، او عدم تفکیک، یا واسطه انقدر جلی و تلازم انقدر واضحه تفکیک نمی شود فی تنزیل، تنزیل یعنی در تعبد، تفکیک نمی شود در تعبد بین عدم تحققی الى زمانه، عدم تحقق اون حکم یا موضوع تا یک زمانی، و تأخرهی یعنی تأخر حکم موضوع انه یعنی از اون زمان، عرفن تفکیک نیست کما لا تفکیک بینهما واقعا یعنی عقلا، چون که عقلا بین اینها تفکیکی نیست. اگه در زمان اول نبود پس بنابراین باید تأخر داشته باشه دیگه، یعنی بیفته تو زمان دوم و تأخر از اون داشته باشه، عقلا قطعا اینطور. بگیم خب عرفا هم بین اینها تفکیک نیست، یعنی انقدر تلازم بین و واضحه و انقدر واسطه جلی و روشنه، عرف نمیتونه این دوتا را در تعبد و تنزیل از هم دیگه جدا. میگه اگر شارع این را تنزیل کرده قطعا اون را هم تنزیل کرده، اگر شارع میگوید عدم تقدم قطعا شارع میگوید چی؟ تأخر. عرف اینطور میگه، میگه عدم تقدم در تعبد و تنزیل از تأخر جدا، از تأخر جدا نمیشود. اینو میگیم واسطه خیلی جلی باشه، جلی یعنی واضح و بسیار روشن، که عرف هرگز اینها را از هم تفکیک نمی‌کنه. پس بنابراین خب استصحاب عدم تحقق جاری شد، بفرمایید آثار تأخر مترتب میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون میشه اصل مثبت. مگر این که چیکار کنیم؟ از جهت واسطه خفی یا واسطه جدی کمک بگیریم. ولا، این ولا آثار و حدوثه ای عطف است به اون لا آثار و تأخرهی، یعنی آثار حدوثهی، یعنی حدوث اون حکم یا موضوع فی زمان ثانی، این آثار هم مترتب نمی شود. چرا؟ فإنهو، یعنی این حدوث در زمان دوم نحو وجود خاصه، این یک نوع وجود خاصی است که با استصحاب عدمی امر وجودی ثابت نمی شود الا بالاصل المثبت. این قاعده رو دقت کنید که یک دقیقه توجه بفرمایید. هر وقت اصل شما عدمی بود، شما ازش بخواهید نتیجه چی بگیرید؟ وجودی بگیرید. این اصل قطعاً اصل مثبته. اگر اصل شما عدمی بود، شما بخواهید از اصل عدمی نتیجه چی بگیرید؟ وجودی بگیرید. الان اینجا همینه دیگه، میگیم اصالت عدم الحدوث به زمان اول نتیجهش بشه چی؟ حدوث در زمان دوم. حدوث در زمان دوم یه امر وجودیه، استصحاب شما یه امر عدمی. چطور از عدمی میخواهید وجودی را نتیجه بگیرید؟ خب این میشه اصل مثبت دیگه، که از اصل عدمی چی را نتیجه بگیرید؟ امر وجودی را نتیجه بگیرید. توجه کنید قطعا یه تلازم عقلی خورده، میگیم در زمان اول نبود، پس در زمان دوم بود، از نبود بود را اگر نتیجه گرفتیم اینجا میشود اصل مثبت. برعکسش فرق نمیکنه، از اصل وجودی نتیجه عدمی بگیریم باز هم همین میشود. توجه فرمودید؟ علا ایالن، هر وقت شما دیدید که اصلتون و نتیجهش از جهت سلب و ایجاب با هم متفاوت شده، این اصل قطعا اصل چی میشه؟ مثبت میشه، یعنی از مجرای خودش خارج شده. مجرای امر عدمی بود، نتیجه ای که شما الان میخواید بگیرید امر چی شده؟ اینجا همینه، اصالت عدم الحدوث در ساعت هفت پس حادث شده است. در ساعت هشت، در ساعت هشت حادث شده است. قبلا میگفتیم حادث نبوده، الان میگیم حادث شده. خب این قطعا بفرمایی اصل عدمیه، نتیجه اش امر وجودی. خب این میشه اصل مصبه. میفرماید که ولا آثار و حدوثهی فی زمان ثانی فإنهو، یعنی این حدوث نحو و وجوده. خب پس اصل ما میشود اصل چی؟ مصبه. این اشکال در اونجاییست که ما حدوث را یک مفهوم بسیط بدانیم. نعم، حالا نعم رو دفت کنید، لا بأسه به ترتیبه ها. ببینم فضلا زمین ترتیبه ها رو کجا میزنیم؟ آثار حدوث. احسن، لا بأسه به ترتیبه ها، یعنی آثار حدوث در زمان دوم این را مترتب میکنیم به ذاکل استصحاب، با همون استصحاب عدمی، بناعن علا انهو، انهو یعنی حدوث، عبارتون عن امر مرکب من الوجود فی زمان لاحق و عدم الوجود فی سابق. اگر حدوث رای امر مرکبی گرفتیم اینجا مشکله حل میشه، اینجا دیگه اصل مثبت نمیشه. چرا؟ چون که ما از عقل کمک نمیگیریم در موضوع مرکب ها. میگیم آقا حدوث وضو در زمان دوم، نایت کنید به این مثال، حدوث وضو در زمان دوم به معنای چیه؟ نه وجود وضو در این زمان، نه عدم وضو در ساعت هفت و وجودش در ساعت چی؟ هفت. گفتم خب در اینجا این موضوع ما میشه مرکب. موضوع ما که مرکب شد، ما دوتا جز اشرا میتوانیم احراز کنیم. عدم ساعت هفت را با چی احراز میکنیم؟ باز وجودش را هم که با چی احراز کردید؟ بهشون بلوجدام میدونم، بالاخره من وضو گرفتم دیگه. اون عدمش را که با اصل، وجودش هم که با وجدان، من اصلا از عقل کمک نگرفتم در اینجا که اصل من اصل چی بشه و مثبت بشه. اما اگر حدوث را یه امر بسیط بدانیم، قطعا در اینجا من از چی کمک میگیرم؟
از
عقل باید کمک بگیرم. یعنی میگم در زمان اول نبود، پس لازمش این است که در زمان دوم بود. یعنی این بودش همون لازمه عقلی میشود. عبارت دقت بفرمایید، میفرماید که بناهن علا انهو عبارتون ان امر مرکبه، انهو افتی زن به حدوث میخوره، این حدوث عبارت است از امر مرکب من الوجود فی زمانه. بفرمایید این وجود در زمان آقا چجوری احراز کردیم؟ به وجدان. و عدم الوجود فی صابه، یعنی که با چی احراز کردیم؟ با اصل احراز کردیم. پس بنابراین اینجا حدوث در زمان دوم ثابت میشود، هیچ مشکلی اصل مثبتی هم به وجود نمی آید، چون پای عقل اینجا اصلا به میان نیامده. بفرمایید.
اصل مثبتی فقط لازم عقلی نبود،
لازم عادی و طبیعی هم بود. حالا اینجا این وجدان شده لازم طبیعی. چرا طبیعی؟ وجدانیه با علم احراز کردم، نه با کمک عقل. به وجدان من وضو گرفتم، عقلم نمیگه شما وضو، وجدان من وضو گرفتم، میدونم که من امروز وضو گرفتم دیگه. حالا اصل میاد یا این وضوی شما ساعت 7 نبوده، مفروضم آن است که حدوث در ساعت 8 هم یک امر مرکبیه دیگه، مرکب است از وجود و عدم، عدمش را که با اصل ثابت کردم. نمیخوام با همون اصل عدمی وجود را ثابت کنم ها، با اصل عدمی فقط عدم را ثابت میکنم، وجودش را از چی کمک میگیرم؟ وجدانم کمک میگیرم. اگر من با همون اصل عدمی وجود را بخوام ثابت بکنم، این میشه لازمی عقلی. اما اگر ما حدوث را مرکب گرفتیم، یک جزءش با اصل، جزء دیگرش با وجدان، وقتی اینجا دیگه هیچ مشکلی اصل مثبت. هادا تمام الکلام فی صورت الاولا، این کل بحث بود در صورت اولا. و اما صورت الثانیه ان شاء الله جلسه بعد امروز وارد نمیشیم، چون دقیقه یه مقداری تعمد در وقت مقداری هست، 5 6 دقیقه وقت داریم، ولی اینو میذاریم برای فردا. عزیزان من توجه داشته باشید، 3-4 جلسه ای که انشاءالله تو همین تنبیه هستیم، تأکید شدیدی می کنم بر عزیزانم، حتما و حتما پیش مطالعه داشته باشید، حتما پیش مطالعه داشته باشید، خیلی کمک می کنه برای این که انشاءالله در دریافت مطلب مشکلات کمتر بشه. الحمدلله رب العالمین.
وجود عدم چجوری باید ترکیب بشه؟
چون زمانشون دو تاست دیگه، یکی زمان وجود عدم سابق، وجود مال زمان بعد الاخر.
اون چجوری ترکیب میشه؟ چجوری
اعتباریه؟ تو ذهن شما میتونید کار انجام بدید. نمیخوام بگیم که در خارج
چجوری آخه اعتبارش
گرد وجود عدم با همون وحدت من از شما میپرسم مثلا فرض کنید که باران امروز حادث شده، شما میگید چی؟ میگم آقا این حدوث باران امروز چیه؟ شما تو ذهنتون تحلیل میکنید، میگید باران دیروز نبود و امروز، چون اگه باران دیروز هم بود نمیگفتیم امروز حادث شده، چون که دیروز نبوده و الان امروز به وجود آمده میگیم چیه؟ حادث شد. این ترکیب تو ذهن دیگه به واسه تحلیل ذهنی، نه اینکه در خارج ما وجود عدم با هم ترکیب کنیم که نمیشه تو خارج، ولی تو ذهن ما میتونیم دو تا مفهوم، یکی وجودی یکی عدمی رو با هم ترکیب کنیم، مفهوم سومی درست کنیم. مثلا فرض کنیم مثل مفهوم امام نابینایی، چون نمیگی نابینا، نابینا یعنی نبود را با بینایی با هم ترکیب کنیم، کوری را توجه فرمودید ذهن شما هم. بسیار بود، شما وضو گرفته، اما این وضوتون در زمان دوم بوده یا نه؟ خب با اصل میخواید اینو درست کنید دیگه، یعنی تأخر وجدان شما اصل وضو را میگه، اما تأخرش که دیگه وجدان رو نمیتونه بگید، وجدان شما نمیتونه تأخر رو ثابت کنه، وجدان شما اصل وضو رو ثابت کنه، شما وضوی گرفتید اما این ساعت 8 بوده، از کجا من این وجدان داشتم که این مشکل رو نداشتم؟ من اگه میدانستم به وجدان که وضوی من تأخر داشته دیگه تو به استثناء احتیاج ندارم. پس بنابراین وجدان من اصل وضو را میگه، اما تأخرش رو نمیتونه بر من ثابت بکنه. فلذا در اونجایی که ما وضو را یعنی حدوث را یه امر بسیطی بدانیم، من از اون عدم میخوام نتیجه بگیرم این وجود دوم. اما اگه مرکب بدانیم نه، از اون عدم نمیخوام این نتیجه بگیرم. در مفهوم حدوث ما یه وجود رو میخوام، یک عدم، عدمش را با اصل، وجودش هم جدا کنم.